السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين. وكان من دعائه عليه السلام عند ختم القرآن: اللهم إنك أعنتني على ختم كتابك الذي أنزلته نورا وجعلته مهيمنا على كل كتاب أنزلته وفضلته على كل حديث قصصته وفرقانا فرقت به بين حلالك وحرامك وقرآنا أعربت به عن شرائع أحكامك وكتابا فصلته لعبادك تفصيلا ووحيا أنزلته على نبيك محمد صلواتك عليه وآله تنزيلا. تبریک عرض میکنیم به همه برادران و خواهران گرامی. سال نو، ماه نو، و امیدواریم خداوند تبارک و تعالی از برکات ماه مکرم رجب همه ما رو بهرمند کنه، تلاقی دو بهاره و الهام بخش برای اهل نظر و اهل دقت، یک نوع فرصت بهجت جسمانی و روحانیه. هر دو بالاخره به هم رسیده میشه همینی که حالا درش هستیم. انشالله بر همه عزیزان مبارک باشه. من با اجازتون چند جمله امروز عرض میکنم که افتتاح در واقع جلسات ما در سال 96 محسوب میشه. جلسه امروز یک نوع جلسه افتتاحی است. علیکم السلام. چند مطلب رو به نظرم رسید که خدمت عزیزان عرض کنم. مطلب اول در ارتباط با موضوع بحثمونه که همین دعای 42 صحیفه مبارکه سجادی است که دعای قرآن کریم هست. به حمد الله خدای متعال توفیق داد چند جلسه‌ای درباره این دعای نورانی مطالبی رو عرض کردیم. اونچه که تقدیم شد در جلسات گذشته معطوف به این بخش های مقدماتی این دعای نورانی است که به نوعی قرآن شناخته، یعنی کمک میکنه برای شناخت بهتر قرآن کریم، که من با اجازتون امروز چند جمله دیگه از این دعای نورانی رو بخونم و این بخش مقدماتی با این چند جمله‌ای که امروز براتون میخونم تقریبا تکمیل میشه. ما اینجا دیگه خیلی شما رو معطل نمی کنیم. به فضل الهی و به مدد پروردگار متعال ادامه این بحث که عمدتاً در فضای نورانی ماه مکرم رجب و ماه معظم شعبان هست، بعد حالا ببینیم دیگه، بعد خدای متعال توفیق بده برای ادامه بحث، انشاءالله اون نقشه روشن تعامل فعال و مطلوب و سازنده با قرآن کریم از این مطالب دعا انشاءالله استخراج میشه و به عزیزانمون تقدیم میشه به لطف خدای متعال، اتفاقی که تو این جلسات آینده رخ خواهد داد. نکته خیلی شیرین عبارت است از اینکه در کلمات اولیاء خدا مخصوصا امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه قرآن کریم و تعلیم قرآن و تدبر در قرآن کریم به عنوان ربیع القلوب معرفی شده. شما با این تعبیر در نهج البلاغه آشنا هستید که گمان میکنم خطبه 110 نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلام است. حضرت همون تعلم القرآن فإنه احسن الحديث و تفقه فيه فإنه ربيع القلوب و استشفوا بنوره فإنه شفاء الصدور و احسنوا تلاوته فإنه احسن القصص. این تعابیر بسیار زیبا و شوق‌انگیز از امیرالمؤمنین علیه السلام یرحمکم الله، دعوت در واقع به مراجعه به قرآن کریم هست. ملاحظه می‌فرمایید 4 عنوان رو حضرت مطرح می‌کنند: یکی تعلم القرآن، یکی تفقه فیه و استشفوا بنوره و احسنوا تلاوته. یعنی 4 راه به سوی بالاخره قرآن کریم. راه اول راه تعلیمه، بیاموزید قرآن کریم رو. این زیلش میفرماد که فإنه احسن الحدیث، این اگه بنا بشه چیزی رو انسان موضوع کار تعلیمی خودش قرار بده، بنا بشه چیزی رو بیاموزه تو این عالم از جنس کار علمی، بهتر از قرآن چیه؟ فإنه احسن الحدیث، که ما قبلا راجع به این کلمه حدیث به عنوان وصف قرآن کریم مطالبی رو عرض کردیم. هم تازگی، تراوت، زیبایی و حسن، اونم در قله. خب اینه دیگه که در اختیار شماست. این مطلب اول. مطلب دوم فرمود در قرآن کریم تفقه کنید و تفقهو فیه، یعنی دعوت شدیم به برقراری ارتباط با قرآن از عمیق‌ترین بخش وجودمون با اعماق قرآن کریم. فهمون اگر این اتفاق برای شما بیفته، قرآن کریم برای شما بهار میاره. فإنه ربیع القلوب، این تعبیر بهار دلها میدونید دیگه، این از همین جاست. بهار دلها میگن قرآن کریم دل شما رو زنده میکنه، همجور که بالاخره همین بهار طبیعت زمین رو زنده میکنه، درختار رو زنده میکنه، محیط پیرامونی شما مملو میشه از بالاخره هیجان و جنبش و تراوت و نشاط و پیوستش هم رویشه. فهمید همین اتفاق که در ارتباط با زمین میفته با دلهای شما رو خواهد داد. منتها رازش چیه؟ تفقهه، یعنی یک مواجهه سطحی با قرآن کریم نه، یک ارتباط همجور معمولی نه، تفقه. تفقه یعنی همون تدبر، یعنی همون ژرف نگری که انسان بالاخره به این ادب مواجهه با قرآن کریم عمل کنه، با باطنتون با قرآن کریم مواجه بشید، یعنی دلهاتون رو به محضر قرآن کریم بیارید. کار این مرحله همون تفقهه. حالا اینا رو بعد خواهیم رسید ها، در همین دعای انشاءالله 42 در ادامه بحث اینا رو ما مفصل بهش خواهیم پرداخت انشاءالله و به فضل الهی. پس این هم نکته دوم. حالا اگه میخواید برای دلهای شما بهار بشه، راهش اینه، چون ربیع القلوب قرآنه. بهار دلها قرآن. بسپرید دلتون رو به حضرت قرآن تا برای شما بهار کنه، همون احیا میکنه دل شما رو. ببینید قرآن کریم مثل همین باران، الان میامدیم بارون میامد دیگه، گرفته بودی باران ملایمی که بهار امسال خیلی عجیب بود از این جهت. خاطرتون هست مثلا یه وقت شد که در همین منطقه، البته خیلی هم وسیع، یعنی منطقه خیلی وسیع، یه چیزی حدود مثلا نزدیک به 30 ساعت بارش مداوم، که گاهی فقط این وسط یه مثلا کوتاه، همچون ملایم و مداوم. این همونیست که در قرآن کریم ازش تعبیر میشه به ما ان مبارکن، یعنی این آب با برکت اینه، یعنی بارانی که میاد مداوم و ملایم، انقطاع نداشت. خب این باران رو الان شما کاملا حس میکنید و تأثیری رو که تو محیط اطراف ما داره، اتفاقی که داره در پیرامون ما رخ میده در طبیعت، که حالا من راجع به این یه چند جمله امروز میخوام عرض کنم. این اتفاقی که داره میفته، شما یادتون باشه اگر در زمین این اتفاق میفته، در زمینه وجود شما هم با باران دیگری این اتفاق رخ میده. اون باران بارش آیه هاست بر افکار شما. میخوام این مقدار ریشه‌ای ببینید. اینه، اگر این بارش بر منطقه فکر شما نازل بشه، یعنی این باران آیه ها، آیه ها همین نقش رو دارن، همون آب مبارک در حقیقت اینه، اگه این بارش انجام میشه و اگر امتداد پیدا بکنه و اگر دوام پیدا کنه، ببینید گاهی نه امتداد، یعنی یه بارش مداوم منظم مرتب، این بباره بر فکر شما، چون افکار طبق مبنا ائمت القلوب هند، الافکار فرمودن ائمت القلوب، یعنی سررشته دل شما به دست فکر شماست. اینه، اگر در منطقه فکرتون حیات اتفاق بیفته، این حیات به قلب شما تسری پیدا خواهد کرد و دل شما زنده میشه. این که ماها گرفتار دل مردگی هستیم، حاصل اینه که اندیشه ما مرده است، اونجا رکود هست، چون منطقه افکار الان راکده. اینه مسئله، چون اونجا که راکت باشه، اونجا که خشکسالی شد، اینجا خشکسالی خواهد شد. این چشمه ها که باید در منطقه قلب به جوشه، دقت کنید چرز میکنه این چشمه ها، شما نه من با چشمه چقدر آشنایید، بعد انسان حس کنه دی. این چشمه که حالا در سر چشمه هم هستی، چون حالا یه اسمی داره اینجا، کی بوده اینجا سر چشمه ای بوده نمیدونم، البته الان هست، همین صحیفه و نهج البلاغه و قرآن و اینا همین چشمای اصلی ایناست. ولی خب ظاهرا یه زمانی هم اینجا مثلا دهاتی بوده، تهران این منطقه یه دهاتی بوده، سرچشمش اینجا بوده، یه چشمه ای میجوشید، الا بود قناتی بوده، آبی بوده. به نظر اینجوری میرسه، حالا باید خود این دوستانی که اینجا هستن اینا رو مطالعه کنن، تهران قدیم و ویژگی که اینجا داشته و چرا به اینجا میگفتن سرچشمه. قرار است ببینید سرچشمه طبق مبنا فکره. اون این چشمه ها که تو منطقه قلب انسان باید بجوشه، وقتیست که اونجا آباد بشه. یعنی اگر این بارش مداوم، منظم، مناسب در منطقه فکر شما اتفاق بیفته و فکر شما زنده بشه، اگر فکر زنده شد دل زنده میشه. امتدادش اینه که شما اینجا بهار رو حس میکنید، یعنی در قلب خودتون بهار رو حس میکنید، بهار رو خواهید داشت. خب این مربوط میشه به فکر که فرمود الافکار ائمه القلوب، امام فکره. امام فکره. ما در منطقه فکرمون گرفتار خشکسالی هستیم، اونجا خشکسالی شده است، آبیاری منظمی انجام نمیشه، بارش های موسمی مرتب و مناسبی انجام نمیشه. اونجا وقتی بارش نشد، خشکسالی شد، نه فقط اینجا خشکسالی خواهد شد، یعنی انسان در قلب احساس اون خشکسالی رو خواهد کرد، اون خرمی و بهجت و رویش و جنبش و اینها درش نیست، این خدمت و جوشش چشمه ها و اینا درش خبری نیست، بلکه یه اتفاق بدتر هم میفته. اتفاق بدترش چیه؟ اتفاق بدترش این مسئله ریزگرد هاست. فقط این نیست که اینجا خشکه، اینجا هواش هم خراب میشه. چون اگه اونجا خشکسالی شد، شما الان اینجوریه دیگه، این مناطقی که خشکسالی درش اتفاق افتاد، حالا بعدش پیوستش این باد میاد، به جای این که این باد با خودش مثلا رحمت و ابتهاج و اینها بیاره که معمولا اینجوریه، با خودش چی میاره؟ ریزگرد میاره، هوا رو هم آلوده میکنه، امکان تنفس رو هم از مردم میگیره. اینجوری میشه کار؟ این باد باید با خودش چی میاورد؟ این باد باید با خودش ابر میاورد، این ابرها رو باید به ازدواج میرسوند. اینجوریه دیگه، این حاصل همین نسیمه دیگه، ازدواج ابرها با نسیم اتفاق میفته. این باد باید وقتی میومد این بنات نبات رو به دامادها میرسوند، یعنی در طبیعت هم ازدواج رخ میداد. همین اتفاقاتیست که به وسیله که لقاهیست که با نسیم اتفاق میفته دیگه. خب این باد باید اینجوری میشد. حالا این باد میاد، اما به جای این که با خودش ابر بیاره، با خودش باران بیاره، با خودش بفرمایید نمونم این لقاح طبیعی درخت ها و گیاهان و اینها رو انجام بده، یک خنکایی به چهره شخص بزنه که میشن مبشرات و ارسلن ریاح. اینه دیگه، و اینه حالت بشارت دارن. اصلا باد اون جنس اصلیش که از کرانه رحمت الهی میوزه اینه که اینا مبشراتن. شما ببینید قرآن رو ببینید، بادها مبشراتن، بشارت باران، بشارت رحمت. این تنفس تازه اینا همه حاصل باد دیگه. حالا این باد میاد، اما با خودش چی میاره آجون؟ ریزگرد میاره، آلودگی میاره، دیگه مبشرات نیستن. یعنی اصلا وقتی این باد شروع میکنه، این مردم احساس میکنن که دیگه این میشه ریح سموم، که قرآن کریم در باره بعضی از امتها داره که اینا رو وقتی خواستیم ما نابود کنیم، اون برای اونام باد فرستادیم، اما این باد کجا، اون باد کجا؟ این ریح سمومه. حاصلش مسمومیت و اختلال ریه و اختلال قلبی و دیگه بقیه مشکلات و گرفتاری و رکود زندگی و تعطیل کسب و کار و این چیزا میشه دیگه. خب اینم هست. مشکل ما درباره شخصیت خودمون داریم صحبت میکنیم، این خشکسالی که در منطقه قلب هست برمیگرده به خشکسالی در منطقه فکر. فقط اونی که فکر شما رو زنده میکنه قرآن کریم. اگر این بارش آیه ها بر افکار شما اتفاق میفته، اگر این بباره و شما منطقه فکرتون در معرض این بارش قرار بگیره، این بارش هم بارشه همجور که عرض کردیم، مداوم، مناسب، منظم باشه و شما با فکرتون برید به محضر قرآن، حاصلش چه خواهد شد؟ حاصلش اینه که این منطقه پایین دستی، اون منطقه بالا دستیه، یعنی همون ارتفاعاته، میدونید ارتفاعات شخصیت انسان افکارشه، اون دریافت کننده اونجاست. اگر بر اون ارتفاعات شخصیت شما که اندیشه های شماست، اگر این بارش قرآنی، بارش آیه ها اتفاق بیفته، در پایین دست شخصیت شما که منطقه قلب شماست، اون چه که رخ خواهد داد یک بهاره به تمام معنای کلمه است. اینه، یعنی اینجا بهار میشه، اون چشمه ها میجوشه، این زمینه ها که در وجود شما هست دیگه، فطرت الله التي فطر الناس عليها، این زمینه شخصیت شما، این فطرت شماست که درش استعداد الهی نهفته است. اینا اون وقت رویش درش اتفاق، جنبشی میشه، رویشی میشه، احتزت گفتم و تر الارض حامده فاذا انزلنا علیها الماء، الماء که همون علم نابه، نور نابه، فاذا انزلنا علیها الماء احتزت و ربت، اول یک اهتزازی درش رخ میده، بعد هم رویشه، اول جنبشیست، نشانه های حیاته، بعد هم رویشه، و انبتت من کل زوجم بهیج، های این وقت بیت ببینم چه بهار. دلهای افسرده ما حاصل اندیشه های افسرده ماست. افسردگی در منطقه اندیشه است که افسردگی در قلب رو و در دل رو به دنبال داره. این خشکسالی حاصل اون خشکسالیه و اینجا هم هیچ راهی وجود نداره، جز هیچ راهی نداره، راهی وجود نداره جز بارش آیه ها. بعد اینکه انسان بره به محضر قرآن که و تفقهو فی فانه ربیع القلوب، فکرتو شما کجا بردی؟ هر جا بردی جز محضر قرآن کریم باختی، چون اونجا خشکه، اونجا خبری نیست، خبری نیست. این. بالاتر از اینم هست دیگه، بعد ادامه شه دیگه، این قرض بحث جاری ما که در ارتباط با قرآن کریم هست و ارتباط ما و قرآن. این کلمه ختم رو یادتونه من چجوری براتون معنا کردم دیگه، خاطرتونه؟ انک انتنی علی ختم کتابک، این همون بارش منظم، مداوم، پیوسته اینجوریست، تا بارش آیه هاست. این تلاوت که فرمود و احسنو تلاوت فانه احسن القصص، اینه دیگه. همینجور که تلاوت میشه مداوم منظم، فرمود حداقل دیگه روزی 50 آیه دیگه بباره دیگه، اونم با حسن تلاوت، نه با تلاوت مثلا همینجور از سر تکلیف و بی اشتهایی و همینجور مثلا، نه احسنو تلاوته، چون احسن القصص رو انسان باید به احسن تلاوت بخونه، نمیشه همینجور مثلا که حالا ما اینا رو خواهیم رسید. اصلا تلاوت یعنی چی؟ تا تلاوت نیکو باشه، تا اون احسن تلاوت چی هست؟ این همین چیزاییست که باید از محضر امام سجاد علیه السلام استفاده کنیم. اگه اون اتفاق افتاد، وقت فکر شما به لطف خدای متعال مشروب میشه به این آب حیات، این باران، این همجور میباره، این قله های فکری شما رو اشراب میکنه. حاصلش یه دفعه این خواهد بود که میبینید چشمه ها را افتاد. این چشمه ها که را بیفته، اهتزاز و جنبش و رویش و ایناس در منطقه قلب. میخواستم عرض کنم این خشکی که ما در خودمون احساس میکنیم، یه خشکسالی که در قلب ما هست، حاصل خشکسالی در فکر ماست و افکار ماست. راهی هم نداره جز اینکه باران آیه ها بر منطقه فکر شما و افکار شما نازل بشه. انشاءالله این نازل بشه، اون اتفاق میفته که حالا. البته ادامه هم داره دیگه، ادامهش هم اینه که پیوست این منطقه عمل شما آباد میشه، که اون منطقه جوارحه و منطقه حواسه، دو منطقه بعدشه دیگه، الافکار، القلوب، الحواس، الجوارح. یه وقتی هم من این رو عرض کردم، یعنی وجود شما، شخصیت شما 4 منطقه داره که اینا مترتب بر هم دیگه است، همجور طبقه به طبقه است. طبقه اول فکره، طبقه دوم قلبه، طبقه سوم حواسه، طبقه چهارم جوارحه. بعد فرمود اینا رو که میخواید ببینید اینجوریست که افکار ائمت القلوب، والقلوب ائمت الحواس، والحواس ائمت الجوارح. اینجور به هم پیوسته است. امام که میگه یعنی او قائد پیشواست، بهش مسلطه، اینجوریه دیگه معناش اینه. این ترتیبه. چرا تو منطقه عمل ما احساس خشکسالی میکنیم؟ همینجور باید شما مرحله به مرحله ریشیابی کنید. برمیگرده به خشکسالی در حواس، اونجا برمیگرده به خشکسالی در قلوب. این پاییز دل، زمستان دلها، نشانه زمستان در افکار اون وقت، و همه چیز به فکر برمیگرده و ما اونجا رو دست کم گرفتیم، اونجا رو دست کم، منطقه فکر رو. چقدر زیبا ما رو راه نمه الافکار ائمت القلوب. حالا شما اگر خواستید که دلتون زنده بشه، باید فکرتون آباد بشه، و این کار قرآن کریمه. تفقه فیه فانه ربیع القلوب. تفقه کار فکره، اثرش به صورت ربیع و بهار در دل آشکار میشه. فانه ربیع القلوب. بعدم دیگه مناطق پایین دستی رو همه رو آباد میکنه دیگه، از اونجا که شروع کنید همینجور آباد میشه. ما خیلی وقتا مثلا یک نسیمی، یه ابری میاد، یه بارشی مثلا در منطقه جواره ما انجام میشه، یه دوتا کار خوب انجام میده. گاهی تو منطقه حواس ما، مثلا در منطقه بصر ما، سمع ما، یه کوتاه مدتی اتفاقی میفته. نه این که نشد. اگر بخواید همه اینا بهاری بشه، باید دلتون بهار بشه، و دل بهار نمیشه مگر در بارش آیه ها. آیات منطقی فکر شما رو که انشالله از این خشکسالی بیرون بیاره، این بباره، اون اتفاق انشالله خواهد افتاد به فضل الله. بله، تعلم القرآن فإنه احسن الحديث فتفقه فيه فإنه ربيع القلوب واستشفوا بنوره فإنه شفاء الصدور. این شفاست، شفای سینه هاست. خیلی از این بیماری هایی که نشسته نشت کرده و نشسته، نشت و نشست، نشسته مستقر شده، اینا لانه کرده دیگه، اینا شفاش در قرآن، در پرتو نور قرآن کریم اینه. و استشفو به نوره فإنه شفاء الصدور و احسنو تلاوته فإنه احسن القصص. این رو حالا خوب تلاوت کنید دیگه، این احسن القصص، قصص رو با کیفیت تلاوت کنید، که تلاوت با کیفیت. اون وقت راجبه، جالبه که درباره احادیث ائمه علیهم السلام هم شما شنیدید دیگه، از امام صادق علیه السلام، فإن احادیثنا یحیی القلوب، و اینو دلها رو زنده میکنه، چون این احادیث ترجمان قرآن کریمه. همینه دیگه، این شما الان همین صحیفه مبارکه چیکار میکنه با دل انسان؟ همینم ربیع القلوبه، چون هم تلو قرآن هم دیگه، همینه، ترجمان قرآنه، همون اثری که در آیات هست، همون اثر در احادیث ائمه ما علیهم السلام هم هست، که ترجمان آیات قرآنه. خب اجازه بدید من یه چند جمله از همین دعا رو براتون بخونم. معلوم شد پس ریزگرد ها از کجا میاد دیگه. بله، اونجا رو باید درست کرد. بله، فمود و جعلته نورا نهتدی من ظلم الظلالت و الجهالت بتباعه. اینه، فمود قرآن رو نوری قرار دادی که ما در تاریکی های زلالت و جهالت، ببینید ظلمه، نفرمود ظلمت، ظلم جمعش بسته، یعنی این تاریکی های متراکمه که ما قبلا به مناسبت کلمه نور درباره قرآن اینو توضیح دادیم. اینجا منتها حضرت فرمودن من ظلم الزلاله و الجهاله، زلالت و جهالت. این یه نوریست که تو این تاریکی زلالت، تاریکی های زلالت و تاریکی های جهالت دست ما رو میگیره، به شرطی که دنبالش راه بیفتیم، به تباعه، اگه ما تبعیت کنیم، ما پشت سر نور حرکت کنیم، ما رو از این تاریکی های متراکم که ظلماتون بعضها فوق بعض، چه در منطقه زلالت چه در منطقه جهالت، از این منطقه ما رو به سلامت عبور میده و بیرون میبره و خارج میکنه. که معمولا اینجوری میگفته میشه که لابد شما الان یه سیری کردید به زیارت اربعین، خاطرتون هست دیگه، یه جمله مشهوری هست در زیارت اربعین سید الشهدا علیه السلام، میگید و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهالت و حیرت الضلاله. همین جهالت و ضلالت اونجا گفته شد. میگید حسین علیه السلام خون قلبش رو هدیه کرد تا بشریت از این تاریکی ها نجات پیدا بکنن. اونجا هم ضلالت هست هم جهالت هست. میگن عمدتا اون ضلالت مربوط میشه به منطقه شهوات، جهالت هم مربوط میشه به منطقه شبهات. این دوتا منطقه است، اونی که خارج میکنه انسان رو اگر ازش تبعیت کنه نور قرآنه، انسان تابع بشه تبعیت کنه پشت سرش حرکت کنه طبق این زندگیش رو برنامه ریزی کنه. اگه این شد حضرت فرمود جعلته نورا نهتدی من ظلم الظلالت والجهالت بالتباعه. میدونید این نهتدی یعنی خارج میشیم از مخاطرات جهالت و ظلالت، ما نجات پیدا میکنیم. نهتدی اینجا به این معناست میریم به منطقه هدایت و به افق نور. و شفاء لمن انصت بفهم تصدیق الاستماعه. الله اکبر. بود خدایا تو قرآن رو شفا قرار دادی، و شفاء برای کی؟ برای اون کسی که انصت بفهم تصدیق الاستماعه. ببینید سکوت میکنه انصته و فهم خودش رو در کمال تواضع. ببینید تواضع در فهم چیه؟ بگید دیگه. تصدیقه. جهد تکبر در فهمه. یعنی انسان وقتی فهمش جهده با چی؟ با هی جیمی، انکار. وقتی در مقام انکار فهم تو قرار گرفت، اون حالت تکبرشه. ولی وقتی در موضع تصدیق قرار گرفت و تأیید قرار گرفت فهم شما، اون حالت چیه؟ تواضع و آمادگیشه. این حالت فهم وقتی به مرحله تصدیق برسه، به رتبه تواضع و فروتنی دست پیدا کرده، حالا آماده چیه؟ پذیرشه. حالا شما تصور کنید حضرت چقدر زیبا اینجا فهم. اونجایی که فهم شما به تصدیق میرسه در برابر قرآن کریم و شما به ادب انصات و سکوت دست پیدا میکنید، در مقام شنیدن استماع، اونجا یه اتفاقی تو وجود شما رخ میده. اون اتفاق عبارت است از شفا. این شفا اینجاست. ببینید و شفا، دقت کنید چقدر زیباست. و شفا ان لمن انصته. انصته، انصته یه سکوت عادی نیست، سکوتی است که مقدمه استماعه. انسان سکوت میکنه برای شنیدن، برای دریافت کردن و برای به دست آوردن. لمن انصت به فهم تصدیق الاستماعه. ما بعدن برای شما خواهیم گفت که یکی از نزدیکترین راه ها برای اینکه انسان قرآن کریم رو به وجود خودش راه بده و این بارش آیه ها رو، عبارت است از استماع. اونم حسن استماع، خود استماع. انستو لهو و مقدمه این استماع چیه؟ انصاته، سکوته. این چقدر مهمه. و حالا این بحثایی که راجع به منبر تلاوت و کرسی تلاوت و امثال اینا مطرحه و اصلا خود شنیدن، انسان بشینه. البته تلاوت یه جور همون اون تلاوت هاست، گاهی این تلاوت ها یه جور همراه با یک بیان و توضیح هم هست. همین کارهایی که ما میکنیم این هم از همین قبیله دیگه. شما هم دارید با این انصات دریافت میکنید همونو، این هم یه جور دیگه شه. و شفا ان حاصلش خواهد شد شفا، و شفا ان لمن انصته به فهم تصدیق الاتباعه. منتها فهمی است که به مقام چی رسیده؟ تصدیق، یعنی باورشه که اینها از سوی خدای متعاله. اینو باور کرده، تصدیق کرده. در مقام انکار و جهد و تکذیب و اینا نیست، که به حمدالله هیچ کدومه شما اینجوری نیستید دیگه. شما فهمتون میرسه به محضر قرآن، تسلیمه دیگه، حرفی داره برای گفتن، حال شما هم حالت تسلیمه دیگه. و میزان قسطن لا یحیف عن الحق لسانه. قرآن رو یک شاخص قرار دادی، اونم شاخص عادله. میزان قسطن لا یحیف عن الحق لسانه، این ترازویی است که زبانه این ترازو هیچ به انحراف نمیره، فقط طبق حق نشان میده و شاخص میده، وزن میکنه، وزن میکنه. شما شنیدید که میگن اگر شما بخواید خودتون رو کاملا عیار بزنید و بسنجید، معیار قرآن کریمه. و ائمه هدی سلام الله علیهم اجمعین از ما خواستن ما خودمون رو عرضه به قرآن کریم بکنیم. فرمود ولکن اعرض نفسک اینا علی کتاب الله، اعرض نفسک علی کتاب، خودتو رو عرضه کن به قرآن. اگر موفق بشید خودتون رو به قرآن عرضه کنید، قرآن به شما نمره میده، شما رو وزن میکنه. و میزان قسطن، منتها در این نمره دادن به شما بفرمایید دیگه طبق عدل عمل میکنه، در هیچ ظلمی جوری چیزی نیست، چون قرآن معصومه دیگه، معصوم از باطله. لا یأتیه الباطل، قرآن که بهش باطل راه نداره که. اون نمره‌ای که بهت میده خیلی دقیقه، خودت رو کاملا، و بعد جامعتون رو. اعرض نفسک، اعرض انفسکم، به اعتبار حیات اجتماعی شما جامعه خودتون رو به قرآن عرضه کنید، قرآن به شما نمره بده که این جامعه شما چه نمره‌ای میاره از حیات طیبه، چه نصیبی داره، چه سهمی داره. قرآن به شما نمره میده. میترسید این کارو بکنید چون نمره کم میگیرید، اون مشکل شماست، ولی بالاخره او خود شما رو کاملا طبق موازین الهی مشخص میکنه، بهتون وزن میده، عیار میده، و معیار قرآن کریم. و نور هدن لا یطفع عن الشاهدین برهانه. بله، اینم یک نور هدایتی است که اونهایی که به مشاهدش بیان، این نور اطفاء نداره، خاموش شدنی نیست، خاموش نمیشه در هیچ مرحله از مراحل، خاموشی نداره در هیچ مرحله. برهانش، برهان روشن و مبین و آشکاره، تو هر مسیری شما برید، تو کرانه های شخصیت شما، همه جا رو روشن میکنه بر شما. یعنی اینجوری نیست که بگه من اینجا هستم و اون سمت دیگه که شما میرید نه، اونجا تاریک بمونه. این برهانیست که همه مراتب شخصیت شما و همه مناطق شخصیت شما و همه کرانه های شخصیت فردی شما و همه کرانه های شخصیت اجتماعی شما و امت شما رو روشن میکنه، همه جاش رو روشن میکنه. برهان قرآن یک چنین برهانی است. اینجوری نیست که یه جا خاموش باشه یه جا روشن باشه، باید هر جا بخواید اونجا رو برای شما روشن میکنه. اینه. و علم نجات لا یضل من اما قصد سنته. اگر کسی تصمیم بگیره تبعیت کنه از سنت قرآن کریم، تصمیم بگیره که تبعیت بکنه از سنت قرآن و از قواعد قرآنی و از قواعد حیات طیبه که در قرآن کریم تشریح شد و تبیین شد، اگر کسی چنین قصدی داشته باشه، فرمود این براش علم نجاتی است که هیچ اعوجاج و گمراهی چیزی درش دیگه نیست. این پرچم نجات رو به دستش گرفته دیگه، یعنی میتونه با این بهشت الهی رو سفر کنه. جمله بعدی شو ببینید چقدر زیباست. پس این فقط قصد سنته میخواد ها، قصد داشته باشه. ولا تنال عید الحلقات من تعلق به عروت اسمته. اگر کسی به این رشته استوار و محکم که از سوی حضرت حق آویخته شده و اون سوی این رشته به دست خداست تبارک و تعالی، اگر کسی به این چنگ بزنه، اینو بگیره، دست هیچ تطاولی و هلاکی به اون خواهد رسید. ببینید، ولا تنال و عید الحلقات من تعلق به عروت اسمته. دست هیچ کدوم دیگه به یک چنین کسی نخواهد رسید، چون محیط زندگی ما مملو از حلقاته، چون مهلکات دور ما خیلی زیاد است. اونی که نجات میده این عبارت است از اینکه انسان به قرآن برسه. اگر کسی آویخت به این حبل المتین، هر کسی آویخت، این اهل نجات خواهد شد، چون این استواره و محکمه و رشته ایست که سر این رشته به دست حضرت حق اینجوریست، آویخته در دسترس شماست. از این چاه پر مخاطره و پر از خلاصه مهالک، اونی که شما رو نجات میده اینه که بتونید خودتون رو به قرآن برسونید. کسی به قرآن رسید این نجات پیدا میکنه. من تعلق به عروت اسمته. صلواتی بفرستید. حالا ما این چند جمله رو هم خوندیم برای شما که دیگه این جلسه افتتاحیه سال جدید ما انشاءالله روشن بشه به انوار صحیفه مبارکه. اون نکته ای رو هم که عرض کردم خاطرتون باشه، بهترین وقتش هم این ماه هاست، یعنی همین ماه رجب، همین ماه رجب المکرم، همین ماه شعبان المعظم، بعدش هم که رمضان المبارک. همین فرصت خیلی خوبی است که به حمد الله عرض کردیم تلاقی دو بهار هم هست، از این فرصت خیلی میشه خوب انشاءالله استفاده کرد. همچنان که ما در سالهای گذشته هم یادآوری کردیم به عزیزان، این بود که خلاصه آیه بهار رو تلاوت کنید، نگذارید این تلاوت نشده بگذره. من برگشتم به طبیعت ها، اون بحث ماوراء طبیعیش بود، ربیع القلوبی که عرض کردیم و خود تلاوت آیه بهار که این فهمون سنوریهم آیاتنا فل آفاق، این فل آفاق سنوریهم آیاتنا واقعا احسن آیش، زیباترین آیش، با شکوه ترین آیش، با الهامترین آیش، آیه بهاره. اگر کسی اهل تلاوت باشه، اگرم نباشیم که نیستیم دیگه، لیکن کسی اهل تلاوت باشه، این آیه رو باید خوب تلاوت کرد. وقت آیه ایست که خود درش آیه هاست دیگه، یک آیه هم نیست. سنوری هم آیاتنا فل آفاق. اینو قدر بدونن حتی یتبین لهم انه الحق، حتی داره وفی انفسهم، حتی یتبین لهم انه الحق، انه الحق. آره. روشمونم باید روش سید الشهدا علیه السلام باشه، یعنی با ذکر برید به تفرج بهار. ولی انسان اگه غافلانه بره که چیزی گیرش نمیاد که. اگه انسان غافلانه همجور بچرخه توی روز طبیعت که هیچی، روزهای دیگر هم بکنه روز طبیعت، نه فقط 13 فروردین، روز 15ش و 17ش و اردیبهشتش و اینا هم بره، اگه غافلانه بره که موفق به تلاوت نمیشه. یمرون علیها و هم انها معرضون، اون میشه مرور غافلانه بر آیات الهی، چون قلبش اعراض داره، فکرش اعراض داره، یعنی اون رو برگردونده. حالا این جسمش بره به چرخ و هرچی هم میخواد بگرده بگرده، مهم اینه که قلقل اعضای عالم بشنوید، اینو بشنوید. ببینید چه خبره. او که گفت صبح گاهان که تفاوت نکند، لیل و نهار خوش بود دامنه صحرا و تماشای بهار، گفت شما برید ببینید چه خبره. این یک سیری میخواد دیگه، این تفرج رو از دست ندیم. خیلی بهار خواهد آمد و خواهد رفت و تو در گل باشی، یعنی نیست این خبر. حالا این هست برای شما، چون شما روی گلی نه در گل، بالای این خاکی. ولی وقتی رفتی اون زیر اون خاک، که رفتی زیر خاک دیگه، دیگه امکان تفرجی نیست که. الان این کسایی که از دنیا رفتن، این میلیون ها نفر، میلیارد ها نفر، خب اینا که امکان تفرج سن و تلاوت آیه بهار رو ندارن که. این امکان الان در اختیار جناب عالیه، چون روی خاکی. ولی فردا هم تو هم که رفتی اون زیر، دی رفتی اون زیر دیگه، این که نیست. و اون وفی الارض آیات للموقنین، ما خیلی اشتباهی داریم میریم. وفی الارض آیات للموقنین، فهمون این همه آیات ما رو این زمین برای شما گذاشتیم که حقیقتاً از بین همه این آیات، این آیه بهار یه آیه دیگه است، در حسن، در لطافت، علیکم السلام، در اون پویایی، در حرکت. اصلا چیز عجیبیه واقعا، خیلی فوق‌العاده است. خب اینو ما در دسترسش رو گذاشتیم دیگه. سناری هم این آفاق، اونجا فرمود که وفی الارض آیاتون للموقنی. حتی اونجا هم جالبه که بعدش فرمود وفی انفسکم، اونجا هم فرمود وفی انفسکم، اینجا هم فرمود وفی انفسکم افلا تبصرون، وفی انفسکم افلا. این انسان باید مراجعه کنه، حس کنه، درک بکنه، برداشت کنه. آره. فهمید قرآن کریم دعوت به نگاه و نظر هم داره دیگه. چون فرمود فنظرو الی آثار رحمت الله، این نظر رو میخواد. الی آثار رحمت الله کیف یحیی الارض بعد موتها، این چی شد مسئله، چه اتفاقی افتاد؟ نظر میخواد. نظر همون تأمل و شیء اونجاییست که فکرش رو انسان فعال سازی کرده. متفکرانه برید به تفرج طبیعت و در جستجوی آیات بهار. اگر اینجوری رفتید اون وقت قلقل اعضای عالم رو خواهید شنید که و این من شیئن الا یسبح بحمده. این تسبیح فاش تسبیح جمادات آیدت اینجوریه دیگه، این آشکار افشا میشه این تسبیح دیگه مخفی نیست، برای تو آشکار میشه. این نسبت هر کدوم اینها رو با رب تبارک و تعالی، چه با اسم بفرمایید المحیی، چه با اسم لطیف، چه با اسم بدیع، درک میکنید دیگه. اون نسبت ربانی همون وقتی فاش میشه تسبیح که کلون قد علم صلاته و تسبیحه. هیچی هم آجون، حالا شما مراجعه اهل قرآنید دیگه، هیچ چیزی هم به اندازه خود باران نیست از نظر این ظهور اون آیه بهار. دیدید دیگه، اصلا تمام آیات بهاری قرآن کریم متصل به این بارانه، به این برمیگرده، اونم باران مبارک انزل مثلا ما ان مبارکن، همین چیزی که حالا داره در اطراف ما رخ میده. فلینظر الانسان الى طعامه انا سببنا الماء صبا و شققنا الارض شقا. ببینید ما چه میکنیم. شما این طعام خودتون رو نگاه کنید، خب اینا همه برمیگرده به جریان فرود آمدن آب دیگه، اگر این آب نبود که چی نبود که، اینه به اونجا برمیگرده. اون شیری که اون طفل می نوشه و خداوند تبارک و تعالی اولین هدیه‌ای که تو این عالم به این بچه میده که تا آخر عمر میدونید ازش بهره‌منده دیگه، تا آخر عمر بهره‌مند، این حاصل همین نزوله. تا اون شیری که این مثلا فرض کنید گاو با اون دستگاه، چون قرآن واقعا اونجا درنگی داره، من بخونید آیهشو، من بین فرثن و دمن لبنن سائغن، این شیر گوارای خوشمزه خوشطعم رو، تا ببین ما از کجاها آوردیم در دسترس شما قرار دادیم. این کارخونه عجیب غریبی که اسمش هست جناب گاو، حالا فقط از این زاویهش، از بخشای دیگهش کار نداشته باشه، خب اینم از همونجا میاد دیگه. ما جعلنا من الماء کل شیء حی، همش از آبه اینجاست. اینکه انشالله اون وقت این نوع ارتباط که برقرار بشه، اگه با ذکر برید، با فکر برید به صحنه طبیعت برای تلاوت آیه بهار، انشالله به لطف خدای متعال خواهید دید که همین قطره‌های باران نجواش، صداش وقتی رو چهرتون بریزه، در اطرافتون که میباره، اینا تبدیل میشه به همون، بفرمایید دیگه، به همون عامل اهتزاز درونی و اون رویشی که بالاخره اولیاء خدا در یک چنین فصلی به دنبالش هستن. انشاءالله خداوند تبارک و تعالی توفیق همه ما رو فراوان کنه در استفاده از این اتفاق حقیقتا بزرگ و عجیب و متفاوتی که داره در اطراف ما رخ میده. واقعا انشاءالله خدای متعال ماها رو بیدار کنه، از این خواب غفلت بیدار کنه و حظ ما و بهره ما رو فراوان کنه، چشم ما رو به جمال خودش که در جمال رحمت خودش که در آیه بهار طلوع کرده و گوش ما رو به استماع تسبیح و تقدیس خودش که در لسان درخت و شکوفه و برگ و این هاست و باران انشاءالله روشن کنه، انشاءالله چشم و گوشتون روشن میشه به آیه بهار انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. امیدواریم خداوند تبارک و تعالی برسونه صاحب بهار بعد ربیع الانام رو، موانع ظهور اون حضرت رو مرتفع کنه، چشم ما رو به جمال اون حضرت روشن کنه که هرچه که هست از اوست به او برمیگرده. گفت این همه آوازها از شه بود، چون شما اونجا که رفتید در اونجا میبینید که اینا همه از کجاست. به تسبیح اوست که همه ی عالم مسبحه، به تحمید اوست که همه ی عالم حامده، به نماز اوست که همه در نمازن، بعد به ذکر اوست که همه در ذکرن. اینجوری دیگه باید میگید السلام علیک حین تقوم، السلام علیک حین تنقوات، السلام علیک حین تحلل و تکبر. همه به اونجا برمیگرده دیگه، به اون نقطه مرکزی و کانونی و اصلیش اونجاست. اجازه بدید بگم حضرت آب علیه السلام، گرفتی؟ یا و کان عرشه علی الماء. حضرت آب انسان کامله، که در اون آیه کریم هم فرمود که قل ان اصبح ماؤکم غوراً. بیچاره ایم دیگه، بیچاره ایم. قل ان اصبح ماؤکم غوراً، غیبت دیگه، این غور همین اصل غیبت دیگه. فمن یأتیکم بماء معین، این کلمه ماؤکم هم اینجا قشنگه. قل ان اصبح ماؤکم غوراً فمن یأتیکم بماء معین، کیه که بیاره اون آب حیات رو جز خود خدای متعالی؟ باید تضرع کنید دیگه، تضرع میخواد به ساحت قدس حضرت حق که اگر در زمین بهار شد، در زمینه ها بهار بشه، در استعداد انسان ها بهار بشه، و اون نمیشه جز به نفس ظهور، اون صبح ظهوره که صبح ازا تنفس، اون نفس صبح بهاره، اون که بشه بهار میشه. تعبیر چقدر تعبیر قشنگیست، فرمود دست مبارکش رو حضرت رو عقل ها میگذاره، رو عقل ها میگذاره، از این جهالت بیرون میاره، رو دل ها میگذاره، از این زلالت بشریت بیرون میاره. چه روزیه اون روز، چه بهاری و اون بهار، که همه اینا ظاهرا مقدماتیست برای اینکه انسان متوجه به او بشه و منتظرش بشه، نه فقط منتظرش بشه، جز اصحابش بشه، دقیق میفهم، جز مقدم سازهاش بشه. امیدوارم خداوند تبارک و تعالی وجودتون رو در پرتو حضرت او جزء بگید دیگه مبشرات قرار بده، یعنی وجود شما بشه جزء مبشرات، یعنی اون یه رائحه، یک نسیمی از سوی حضرت او باشید برای بشریت انشاءالله. اینجوری بشید، یعنی وجودتون چنان مهدوی بشه انشاءالله که از نفس شما هم استشمام بشه رائحه حضرت او انشاءالله، از فکر شما، از عمل شما، از اخلاق شما. بچرخید این احساس رو بشرید، بدید انشاءالله، بشید از اصحابش و از انصارش. انشاءالله.
روز جمهوری اسلامی هم روز مهجوریه دیگه، افتاده روز 12 فروردین دیگه، چون تو فضای تعطیلات و هیچ وقت حقش ادا نشد دیگه. فرداش هم یه روز طبیعت، خلق الله دنبال بالاخره 13 گردی و حالا اخیراً اسمش گذاشتن روز طبیعت، باز خوبه. قرار این روز موند این وسط، واقعاً یوم الله به تمام معنای کلمه روز 12 فروردین که آغاز انشالله اون بهار خجست است برای بشریت معاصر. بله، این آغاز امامو دیدید چی؟ گفت آغاز حکومت الله 12 فروردین، آغازش اون سرآغازشه انشالله. امیدواریم انشالله مبارک باشه این روزهای خوب و خدایی و 96تون انشالله سال، هم برای اشخاصتون، هم برای خانواده‌هاتون، هم برای جامعه، هم برای نظام الهیمون انشالله یه سال خوبی باشه و خواهد بود به نام حضرت زهرا سلام الله علیها. بله، امسال زهرایی بوده دیگه آغاز سال. بله، ما یک فرج شخصی داریم، یک فرج کلی و امتی داریم. فرج امت همونه که درباره صحبت شد، یوم الظهوره یرحمکم الله. امام علیه السلام فرمودن که خب اون رو ممکنه شما درک بکنید، ممکنه شما درک نکنید، یعنی که امیدواریم انشاءالله ما اون روز رو درک بکنیم. بالاخره دیگه یه دهی در اون به اون زمان به یه معنی میرسن، یه دهی نمیرسن. حالا بحث رجعت رو داریم، امیدهایی دیگه هم داده شده به جای خودش محفوظ. اما یک فرج شخصی داریم. فرج شخصی به انتظار تحقق پیدا میکنه. اگر تو به معنای واقعی کلمه منتظر شدی، به اون فرج میرسی. ملاحظه‌ام، یعنی این تمنا اگه در وجود انسان شکل بگیره، فهمت فإن ذلک فرجکم، فهم خود این انتظار فرج خودش فرجه برای، پس این فرج شخصیه، این برای شما اتفاق میفته. انتظار به همون معنایی که توی خودتون میدونید، با همون معنای پویای جذاب عجیبی که داره و راه میانبر رسیدن به همه خوبی هاست، یعنی به حقیقت توحید، به زندگی توحیدی، به فکر توحیدی، به عمل توحیدی، به خانواده توحیدی. راه انتظاره، انتظار یعنی این یه سبک زندگی، سبک زندگی منتظرانه، خودش یه سبکه، این سبکه دیگه. این شخص رو به واحد رو به حیات طیبه میرسونه، راه میانبرم است. بله، حالا جامعه، جامعه هم در پرتو حضور آحاد منتظر سازماندهی شده به اون نقطه موعود نزدیک میشه، که فرمود اون وقت این دلهای این منتظران وقتی به هم پیوند بخوره، فهمون دیگه تأخیری نخواهد شد که به ما خواهند رسید. چجوری سازماندهی میشن؟ با محوریت ولی الهی سازماندهی میشن، یعنی همون نماز جماعته. نماز جماعت ما در عصر غیبت همین تشکیل حکومت اسلامی و همین تأسیس نظام اسلامی، این اینه دیگه، این صلاة الجماعه است که امام دارن، صف دارن، آداب دارن،
آهنگ دارن و هماهنگی دارن. این اگه شکل بگیره این میشه یه نماز جماعت، ولی فرادا هرچی بخونن اتفاقی نمیفته. اونی که باعث میشه این جماعت شکل بگیره همین ولایت فقیه، همین ولایت فقیه، اون این جماعت شکل میگیره، جماعت منتظران به سازماندهی میرسه. تنه سازماندهی که شد این میشه مقدمه اون اتفاق بزرگ. این رو خودشون فرمودن، فرمودن شما که به هم اینجور گره که بخورید تأخیری نخواهد شد که به ما خواهید رسید. این سرش در ولایت فقیه، راز این اجتماع خجسته دلهای منتظر به همونجا برمیگرد. وقت اینی که ما چند روز چند وقت پیش تو همین جلسه گفتیم سیر و سلوک که در عصر انفتاح که همین عصر ولایت فقیه باشه با وقتای دیگه فرق میکنه، به همین نقطه برمیگرد. اینجا امدادهای ویژه‌ای میشه از سوی حضرت علیه السلام. حالا این امدادها تو این اعتکافها، تو این ارتباطهای معنوی، تو این بهره‌مندی از ماه رجب، از ظرفیت‌های ماه رجب، از باطن خجسته این ماه، اینه دیگه فروردین اهر سیر و سلوک ماه رجبه، اردیبهشتشون انشالله ماه شعبانه، خردادشون هم ماه مبارک رمضانه که دیگه میرسن به اونجایی که باید برسن به لطف خدای متعال. این فصلش حالا است دیگه. بله، غرض اون فرج که فرمودید اینجوری و این انتظار. ارتباطمون با حضرت خیلی کمه، نه تقویتش کن با ارتباط. شما نمیدونم تشریف داشتید یا نه، یه وعده ای شد دیگه که انشالله در ادامه این بحثا خدای متعال توفیق بده اون نقشه ارائه میشه انشالله خدمت، چون کار داره، یه کلمه ای نیست کلام بهتون عرض کنم، چون واقعا اون نیمه خرداد اساسه، این آغاز این عصر جدید اون نیمه خرداد. اون که یه امر شخصیه برای هست امام، اون دور از شأن ایشونه کسی اونجوری بخواد معنی کنه، برای همون نیمه خرداد یعنی واقعا نیمه خرداد که شد پایه و اساس برای ورود به این عصر جدیدی که درش هستیم. بله، هفته آینده جلسه ما میشه شب 13 رجب میشه، بره خیلی شب جلسه خوبی میشه انشالله بره، چون ما اگه عمری باشه میام خدمت شما، از اینجا میریم به سمت مشهد انشالله، چون افتتاح اعتکاف حرم معمولا شما بیان بریم مجلس. ما که نصیبی نداریم، خودمون رو قاطی معتکفین میکنیم دیگه تو حرم حضرت رضا علیه السلام. بله بله، خب صلواتی هم بفرست، صلی علی محمد. ان شاء الله خدا آقامونو نگه داره. بله بله، درست میشه.